ساروان شنونده عزیز، خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. ساعت 7:30 صبح است. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM مشنوین. امروز یک شنبه دوم دلو 1389 و 30 جنوری سال 2011 میلادی. در آغاز توجهتون را به مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب می‌داریم. نمایندگان در ولسی جرگه امروز رئیس خود را تعیین میکنند. دیروز با وجود این که رای گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به دور دو کشید، اما نتیجه به همراه نداشت. دیروز دهاتن در کابل در اعتراضات به ادامه سلسله اعدام ها در ایران دست به تظاهرات زدن. این تظاهرات در برخی از شهرهای دیگر افغانستان نیز صورت گرفت. تظاهرکنندگان در کابل در مقابل سفارت ایران از مقامات آن کشور خواستند تا از اعدام افغانهای مهاجر و مخالفین سیاسیش در ایران دست بردارند. سه عسکر جرمنی در شمال افغانستان زمانی زخمی شدند که موتر نظامیشان با یک بم کنار سرک برخورد کرد. این بم دیروز در ولسوالی چاردره قندوز منفجر شد. 100 تن از مخالفان مسلح به دولت پیوستند. مقامات محلی در ولایت سرپل گفتند 70 نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول 4 تن از قمندانانشان در این ولایت و 30 تن دیگر در ولایت جوزجان به روند صلح پیوستند. وزارت معادن افغانستان مطالعات و سروه معادن این کشور را با تیمی از متخصصین و کارشناسان بخش معادن ایالات متحده آمریکا به پایان رسانید. بر اساس این بررسی که 30% خاک افغانستان صورت گرفته و نتایج آن دیروز در اختیار رسانه‌ها قرار داده شد، عواید معادن افغانستان بالغ به 3 تریلیون دلار خواهد رسید. در حالی که غارت و خونریزی در مصر ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر رئیس جمهور مصر حسنی مبارک فشار آوردند تا جلب قوای امنیتی را بگیرد و اصلاحات را آغاز کند که منجر به دموکراسی در این کشور شود. حکومت هالند گفت که رابطش را با ایران به حال تعلیق در می آورد. این اعلان به دنبال اعدام زهرا بهرامی، هالندی ایرانی الاصل، در ایران صورت گرفت. هزاران مخالف حکومت در شهر باجایا در الجزایر در اعتراض به حکومت این کشور مکررن راه پیمایی کردند. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM و همچنان امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان از رادیو آزادی شنیده میتونین. شنونده عزیز، در ادامه این نیم ساعت از خبرها و گزارش ها در کنار این که گزارش ها و خبرهای از داخل افغانستان براتون داریم، تازه ترین رویدادها در مصر را دنبال میکنیم و همچنان گفت و شنودی داریم با مدیر تحریر روزنامه الاهالی مصر در مورد اوضاع جاری در آن کشور. با نخستین گزارش خبری از داخل افغانستان میپردازیم. نمایندگان در ولسی جرگه امروز رئیس خود را تعیین میکنند. قرار است در اجلاس امروزی ولسی جرگه در مورد شبه های انتخاب رئیس این جرگه بحث و گفتگو شود. دیروز با وجود این که رای گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به دور دو کشید، اما نتیجه به همراه نداشت. ستار فروغ از جریان رای گیری و جلسه نمایندگان مردم گزارشی را از کابل فرستاده است.
دور دوم انتخابات به خاطر گزینش رئیس ولسی جرگه جدید افغانستان هم به نتیجه اعلام گردید. دور مجدد انتخابات میان دو نامزد پیشتاز محمد یونس قانونی و عبدالرب رسول سیاف برگزار شد. در این دور محمد یونس قانونی 116 رای و عبدالرب رسول سیاف 119 رای به دست آوردند. اما آنها نیاز داشتند برای احراز کرسی ولسی جرگه 123 رای کسب کنند. محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه نتیجه دور دوم انتخابات را چنین توضیح داد.
نتیجه با او 122 جمع یک بکنی 123 پره نشد. دور سیست فردا تصمیم میگنیم در اصول وظایف داخلی یک مادر اضافه میکنیم.
به اساس قانون اساسی افغانستان و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، رئیس این جرگه برای 5 سال، معاونین و منشی های این مجلس برای 1 سال انتخاب می شوند. اولین جلسه ولسی جرگه جدید افغانستان صبح روز شنبه برگزار شد و پس از بحث مسای ازدیاد به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد که وکلا برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به پای صندوق‌های رای بروند. سپس محمد یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف، میرویس یاسینی و حاجی عبدالظاهر قدیر به عنوان نامزدان ریاست ولسی جرگه درخواست‌هایشان را به هیئت اداری موقت ولسی جرگه ارائه کردند و هر یک برنامه‌ها و راهکارهای آینده‌شان را تشریح نمودند. در دور اول انتخابات میرویس یاسینی 44 رای، عبدالظاهر قدیر 34 رای، یونس قانونی 84 رای و رسول سیاف 77 رای به دست آوردند و به خاطر که هیچ یک از آنان آرای کافی را کسب نکرده بودند، انتخابات برای دور دوم میان دو نامزد که بیشترین آرا را از آن خود کرده بودند راه‌اندازی گردید. اما اعضای مشران و جرگه افغانستان در اجلاس روز شنبه توانستند تا ظهر همین روز رئیس، معاونین و منشی های این مجلس را انتخاب کنند. فضل هادی مسلمیار و محمد علم ازدیار که رقیب نداشتند با اکثریت آرا به صفت رئیس و نایب اول مشران و جرگه برگزیده شدند. اما در رای گیری که برای گزینش نایب دوم و منشی ها صورت گرفت، حاجی رفیع الله گل افغان به عنوان نایب دوم، مولوی عبدالولی راجی و سید عزیز الله به حیث منشی و نایب منشی انتخاب شدند.
ستار فروغ از کابل گزارش میداد. و شنیدید که نمایندگان در ولسی جرگه امروز رئیس خود را تعیین میکنند. دیروز با وجود این که رای گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به دور دو کشید، اما نتیجه به همراه نداشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین، میتونین که سریعا به صفحه اینترنتی ما بزنین. نشانی ماست www.azadiradio.com. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. دیروز ده ها تن در کابل در اعتراض به ادامه سلسله از اعدام ها در ایران دست به تظاهرات زدند. این تظاهر کننده ها در مقابل سفارت ایران از مقامات آن کشور خواستند تا از اعدام افغان های مهاجر و مخالفین سیاسی اش در ایران دست بردارند. گزارش شده است که در شماری از ولایت دیگر افغانستان نیز از سوی حزب همبستگی ملی تظاهرات مشابه راه‌اندازی گردیده بود. جزئیات بیشتر در گزارش از فیض الله قرداش از کابل.
این تظاهرات از سوی حزب همبستگی ملی افغانستان را اندازی گردیده بود که مظاهره کننده ها بیشتر همدردی خود را با افغان ها و غیر افغان هایی ابراز کردند که در ایران اعدام می شوند. ایران یکی از کشورهای جهان است که بیشترین زندانیان سیاسی را اعدام می کند. مظاهره کننده ها علی رژیم ایران شعار می دادند و می خواستند تا حکومت ایران دست از اعدام ها بردارد. یکی از اعضای حزب همبستگی ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در هر 8 ساعت در ایران یک نفر اعدام می شود.
ما می خواهیم که اعدام در سراسر جهان لغو شود و از طرف دیگر امروز روز 29 جنوری مصادف به روز همبستگی با زندانیان سیاسی است که روزی است که کل انسان ها اعتراض خود بلند می کنند علیه رژیم خونخوار ایران تا اعدام ها لغو شود.
این مظاهره از منطقه شیرپور کابل آغاز گردید و مظاهره کننده ها با تجمع در برابر سفارت ایران شعار می دادند و پس از چند ساعتی این مظاهره به پایان رسید. بر اساس گزارش‌های ایران از اوایل سال جاری تا کنون ده‌ها تن از افغانان را اعدام کرده و گفته می‌شود که بالای شماری از افغان‌های دیگر نیز حکم اعدام صادر گردیده است. اما ارقام دقیق در این مورد از سوی دولت افغانستان و مقامات ایرانی ارائه نشده است. مظاهره کننده ها از دولت افغانستان نیز می‌خواستند تا تلاش‌ها به هدف جلوگیری از اعدام افغان‌ها در ایران را تشدید کند.
همچنین در شهرهای مزار شریف، هرات و جلال آباد نیز حزب همبستگی ملی در اعتراض به سلسله اعدام‌ها در ایران اعتراضات صلح‌آمیز را به اشتراک ده‌ها تن از افغان‌ها راه اندازی کرده بود. در این مظاهرات معترضان علیه ادامه اعدام‌های سیاسی در ایران شعار می‌دادند. دولت افغانستان و نهادهای حقوق بشر این کشور همواره از ایران خواستند تا افغان‌ها را اعدام نکنند، اما به نظر می‌رسد تا کنون این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده و حکومت افغانستان و حکومت ایران توافقی را در زمینه بررسی دوسیه های زندانیان افغان انجام ندادند. این در حالی است که سازمان نظارت از حقوق بشر در گزارش جهانی سال 2011 بخش ایران اعلام کرد که آمار بالای اعدام‌ها و هدف قرار دادن فعالان حقوق بشر به خصوص وکلای مدافع در سال 2010 و اوایل سال 2011 توسط دولت ایران نشان دهنده تعمیق بحران حقوق بشر در این کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز سال 2009 است. کاترین آشتون مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا در عکس‌العمل به سلسله از اعدام‌های اخیر در ایران گفته است ایران همچنان به اقدام زشت به دار آویختن در ملای عام ادامه می‌دهد و این نقض تعهدات بین المللی این کشور است. سازمان نظارت بر حقوق بشر می‌گوید بر طبق گزارش‌های رسمی در ایران مقامات از اول جنوری سال جاری حداقل 73 زندانی یعنی به صورت متوسط نزدیک به 3 زندانی هر یک روز را به دار آویختند. سازمان عفو بین الملل پیشتر اعلام کرده بود که در سال 2009 ایران 388 نفر را به اعدام کرده است. ایران در تعداد اعدام ها مقام دوم جهان پس از کشور چین را دارد. از تحولات سیاسی و تحولات امنیتی در افغانستان میپردازیم. ساعت 7:41 دقیقه صبح است. 3 عسکر آلمانی در شمال افغانستان زمانی زخمی شدند که موتر نظامیشان با یک بم کنار سرک برخورد کرد. این بم دیروز در ولسوالی چاردره قندوز منفجر شد. تیم بازسازی ولایتی یا پیارتی که به رهبری آلمان در قندوز فعالیت دارد این حادثه را تایید کرد اما نگفت که آیا هدف این بم مشخصا نیروهای آلمانی یا آمریکایی بود. طالبان مسئولیت این حادثه را به عهده گرفتند. به گزارش خبرگزاری دیپی آلمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی شد که 4 عسکر آلمانی کشته شدند اما نیروهای آلمانی این ادعا را رد کردند. تقریبا 4700 عسکر آلمان در حال حاضر در افغانستان مستقرند که بسیاریشان در ولایت قندوز فعالیت دارند. پارلمان آلمان روز جمعه ماموریت نظامی این کشور را در افغانستان برای یک سال دیگر تمدید کرد. 100 نفر از مخالفان مسلح به دولت پیوستند. مقامات محلی در ولایت سرپل گفتند 70 نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول 4 تن از قماندانانشان در این ولایت و 30 تن دیگر در ولایت جوزجان به روند صلح پیوستند. عالم رحمانیار با جزئیات بیشتر.
مقامات محلی در ولایت سرپل میگویند در میان افراد تسلیم شده 4 تن از قماندانان طالبان به نام های ملا حسن، ملا کمال، شریفی و صالحی شامل میباشند. با گفته مقامات محلی این افراد 30 میل جنگ افزار نو کلاشینکوف را نیز به دولت تسلیم کرده اند. در این حال جنرال عبدالعزیز غیرت قماندان امنی ولایت جوزجان از تسلیم شدن 30 تن از افراد وابسته به مخالفین دولت خبر داده میگوید که هفته پیش نیز در قریه سردره این ولسوالی نزدیک به 100 نفر به پروسه صلح پیوسته بودند.
که خوشبختانه اینم شب بود که حال ما شما گشتیم امشب ساعت 11 بجه شب بود قماندان و سرپرست و قماندانی امنی ما که در خوشتپه است اونا به ما زنگ زدن که 3 تن از سرگروپای مخالفین همین لحظه با ما آمدن و اینا تعداد افراد دارند اونجا میخوان دست به تصفیه مو قریه و قصبات خود بزنند که او برادرها نامایشان عبدالکریم است، یک قماندانش سلطان است و غلام رسول است. از جمله قماندان های طالب هستند در ولسوالی خوشتپه با پروسه سلح پیوستند و اینا با خود قراری که با ما را پرداد قماندانی امنیت 14 میل طلا دارند با اینا هستند در حدود همه قدر میشند.
این در حالی است که روز گذشته میان نیروهای پلیس و مخالفین دولت در مناطق ولسوالی قشتپه و درزاب درگیری شدید به اتفاق افتاده از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر ادامه یافته است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند به رسانه ها گفته است که در نتیجه این درگیری 2 پلیس کشته، 1 ارادر رنجر و 1 تانک دیگر تخریب شده است. اما قماندان امنی جوزجان این ادعای طالبان را رد میکند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی
اردوگان که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
یا حمد کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
پل نظر و
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی
سلام ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 7:44 دقیقه صبح شنونده عزیز به نیمه این مجله خبری ما نزدیک میشیم و یک بار دیگر توجهتان را به سرخط مهمترین رویدادهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. نمایندگان در ولسی جرگه افغانستان امروز رئیس خود را تعیین میکنند. دیروز با وجود این که رای گیری برای انتخاب رئیس ولسی جرگه به دور دو کشید، اما نتیجه به همراه نداشت. دیروز دهاتن در کابل در اعتراض به ادامه سلسله اعدام‌ها در ایران دست به تظاهرات زدند. در برخی از شهرهای دیگر نیز تظاهرات مشابه را اندازی گردید. این تظاهرکنندگان در مقابل سفارت ایران در کابل از مقامات آن کشور خواستند تا از اعدام افغان‌های مهاجر و مخالفین سیاسی آن کشور دست بردارند. سه عسکر آلمانی در شمال افغانستان زمانی زخمی شدند که موتر نظامیشان با یک بم کنار سرک برخورد کرد. این بم دیروز در ولسوالی چاردره در قندوز منفجر شد. 100 تن از مخالفان مسلح به دولت پیوستند. مقامات محلی در ولایت سرپل گفتند 70 نفر از مخالفان مسلح دولت به شمول 4 تن از قماندانانشان در این ولایت و 30 تن دیگر در ولایت جوزجان به روند صلح پیوستند. وزارت معادن افغانستان مطالعات و سروه معادن این کشور را با تیم از متخصصین و کارشناسان بخش معادن ایالات متحده آمریکا به پایان رسانید. بر اساس این بررسی که در 30% از خاک افغانستان صورت گرفته و نتایج آن دیروز در اختیار رسانه‌ها قرار داده شد، عواید معادن افغانستان بالغ به 3 تریلیون دلار خواهد شد. در حالی که غارت و خونریزی در مصر ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر رئیس جمهور مصر حسنی مبارک فشار آوردند تا جلوی قوای امنیتی را بگیرد و اصلاحاتی را آغاز کند که منجر به دموکراسی در این کشور شود. حکومت هلند گفت که روابطش را با ایران به حال تعلیق در می آورد. این اعلان به دنبال اعدام زهرا بهرامی، هلندی ایرانی الاصل، در ایران صورت گرفت. و هزاران مخالف حکومت در شهر بجایا در الجزایر در اعتراض به حکومت این کشور مکررن راهپیمایی کردند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، قبلا براتون در سرخط ها گفتیم که وزارت معادن افغانستان مطالعات و سروه معادن کشور را با تیم متخصصین و کارشناسان بخش معادن آمریکا پایان رسانده و بخش و نتایج این بررسی را در اختیار رسانه ها قرار داده و گفته شده که عواید معادن افغانستان بالغ به 3 تریلیون دلار خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این سروه هنوز هم 70% اراضی کشور از نظر کشف معادن و ذخایر زیرزمینی دست نخورده باقی مانده. پیش از اینکه گزارش مفصلی را در این مورد بشنویم، مرور داریم به بازتاب مسائل افغانستان در مطبوعات معتبر جهان. سید سمیع عباس میشنویم.
اکثر روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد حمله انتحاری روز گذشته در کابل مطالبی به نشر رساندند که در آن 8 نفر کشته شدند. مسئولیت این حمله را در وزیر اکبر خان طالبان به عهده گرفته و گفتند که هدف حمله یک مقام شرکت امنیتی بلک واتر بوده است که اکنون تحت نام شرکت ایکس ای کار می‌کند. اما به نوشته روزنامه‌ها، مقامات در مورد کشته شدن و یا هدف قرار گرفتن کارمند این شرکت هیچ تذکر ندادند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد انفجار روز جمعه در کابل در چند ماه اخیر بی سابقه به شمار می رود. به نوشته روزنامه، در مورد امنیت در پایتخت افغانستان در اواخر زیاد صحبت می شد و بعضی ها حتی چنین فکر می کردند که شبکه حقانی که در گذشته به دست داشتن در چنین حملات متهم بود، با حکومت های افغانستان و پاکستان کدام توافق آتش بس را امضا کرده است. روزنامه می افزاید اگر حمله انتحاری روز جمعه آغاز موج نو خشونت در افغانستان باشد، دیگر دیپلمات‌ها و کارمندان شرکت‌های خارجی در افغانستان نمی‌توانند در فضای امن گشت و گذار کنند. روزنامه نیویورک تایمز در مورد این انفجار می‌نویسد هرچند طالبان شاید در این حمله نتوانسته باشند که اشخاص خارجی مورد نظر خود را از بین ببرند، ولی با این حرکت خود نشان دادند که تا چه حد در کشفیات و حرکت خود در کابل آزادی دارند. در سال‌های 2008 و 2009 حملات انتحاری در کابل بسیار زیاد بود، ولی در سال گذشته در این حملات به شکل ناگهانی کاهش ایجاد شد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مقامات نظامی غربی به این عقیدند که با گسترش عملیات نظامی و کشفی آنها، خشونت‌ها در افغانستان کاهش یافته است و به گفته آنها این عملیات ساحه فعالیت را بر مخالفین مسلح از جمله شبکه حقانی تنگ‌تر ساخته است. روزنامه دیگر آمریکایی لس آنجلس تایمز در مورد انفجار در وزیر اکبر خان می نویسد حمله انتحاری در کابل در یک زمان رخ می دهد که رئیس جمهور کرزی می خواهد هرچی بیشتر محدودیت ها را بر شرکت های خصوصی امنیتی بیشتر بسازد. و اکنون انفجار در یک محلی که دفاتر سازمان‌های خیریه خارجی متمرکز می‌باشند خارجیان را نگران ساخته است. همینطور روزنامه تایمز چاپ لندن هم موضوع حمله انتحاری روز جمعه در وزیر اکبرخان کابل را مورد بررسی قرار داده و از قول منابع خود می‌نویسد که گفتند به بعضی از دیپلمات‌های خارجی که برای خرید به این مغازه می‌رفتند قبلا هشدار داده شده بود. به نوشته روزنامه تایمز با رسیدن اولین اطلاعات در مورد حمله بر این مغازه در سال گذشته میلادی به دیپلمات‌های بریتانیایی دستور داده شده بود که برای خرید به این مغازه نروند، اما در سال جاری رفت و آمد آنها به آن دوباره آزاد شده بود.
وزارت معادن افغانستان مطالعات و سروی معادن این کشور را با تیمی از متخصصین و کارشناسان بخش معادن ایالات متحده و پایان رسانده که در 30% از خاک افغانستان صورت گرفته. بر اساس نتایج این سروی و عواید معادن افغانستان بالغ به 3 تریلیون دلار خواهد شد. این در حالی است که بر اساس این سروی هنوز هم 70% اراضی این کشور از نظر کشف معادن و ذخایر زیرزمینی دست نخورده باقی مانده. وزارت معادن افغانستان در نظر دارد تا در بهار سال آینده کار عملی استخراج بخشی از معادن را در چند ولایت آغاز کند. جزئیات بیشتر را در گزارش از حمید پژمان از کابل می‌شنویم.
وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری مشترک با معاون وزیر دفاع آمریکا در بخش انکشاف اقتصادی گفت نتیجه تیم بررسی متخصصین آمریکایی نشان می‌دهد که مطالعات و بررسی‌ها در 30% قلمرو افغانستان صورت گرفته و دیده شده است که ارزش 3 تریلیون دلار ذخایر معدنی در آن وجود دارد. آقای شهرانی در مورد استخراج بخش از معادن افغانستان که کاران به زودی آغاز خواهد شد گفت
دمای حمل ما بلاک قشقری، بلاک نفت قشقری را به دولت می‌فرستیم، تا تابستان بلاک مزار شریف و در 3-4 ماه آینده عملا کاری ساختمانی همون گاز توربین برقی که 200 مگاوات برق از گاز شبرغان تولید میکند کار از آغاز میشه و یک دو معدن دیگه که ما اینجا برای شما تشریح کردیم بعد از تاییدی کابینه ما اینا را به دولت می‌فرستیم تا اینکه برابردار آغاز شود و زیاتر تاکید بالای همون معدن میشه که امروز در بازار بین‌المللی تقاضا برای همون تو مواد و اموتو اجناس خیلی زیاد رفته، مانند لیتیم یا مانند طلا. امروز قیمت لیتیم و طلا خیلی بالا رفته و تقاضای جهانی خیلی بلند است برای آن.
وزارت معادن افغانستان در سال 2005 میلادی تفاهم نامه‌ای را در زمینه مطالعات ذخایر زیرزمینی افغانستان با ایالات متحده آمریکا به امضا رسانید. بر اساس این تفاهم نامه دولت افغانستان نتیجه تحقیقات قبلی را که متخصصین شوروی سابق در زمینه استخراج معدن در افغانستان انجام داده بودند در اختیار تیم متخصصین آمریکایی قرار داد که آنها با استفاده از این تحقیقات کارهای سودمندی را در زمینه تثبیت ذخایر زیرزمینی افغانستان انجام دادند. آقای پاول برنگلی معاون وزارت دفاع آمریکا در بخش اقتصادی در نشست خبری با وزیر معادن افغانستان گفت آمریکا تا کنون 10 میلیون دلار را طی چند سال گذشته در جهت تحقیقات فضایی برای معادن افغانستان به مصرف رسانیده و این همکاری ها ادامه خواهد یافت.
هدف آمریکا این است که ظرفیت وزارت معادن افغانستان را بالا ببرد تا در سالهای بعد خود بتواند پلانهای انکشافی خود را برجسته و کار بالای آن را آغاز نماید.
وزارت معادن افغانستان در حال کار عملی را در زمینه استخراج معادن افغانستان انجام داده است که هنوز هم نگرانی ها در زمینه استخراج غیر فنی و غیر مسلکی و همچنان عیف و عمل منابع زیرزمینی در این کشور وجود دارد.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی. و هم شنونده عزیز رادیو آزادی به رویدادهای از جهان میپردازیم و از تازه ترین تحولات در مصر آغاز میکنیم. در حالی که غارت و خونریزی در مصر ادامه دارد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا یک بار دیگر بر رئیس جمهور مصر حسنی مبارک فشار آوردند تا جلوی قوای امنیتی را بگیرد و اصلاحاتی را آغاز کند که منجر به دموکراسی در این کشور شود. بر اساس گزارش ها رقم تلفات اعتراضات 5 روز گذشته و آشوب ها به بیش از 100 کشته و 1000 زخمی رسیده است. با وجود قیود شبگردی که از سوی حکومت اعلام شده بود و جابجایی اردو در جاده ها، از ادامه غارت و خشونت گسترده گزارش شده. فلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به حضور اعتراض کننده ها بر روی جاده های مصر گفت که آمریکا از احتمال بروز خشونت نگران است. کرولی بار دیگر از همه طرف ها خواست تا از خشتنداری کار بگیرند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قبلا از حکومت مصر خواست تا علیه اعتراض کنندگان از خشونت کار نگیرند. نگیرد. اتحادیه اروپا هم پیام مشابه داشت و از حکومت مصر خواست تا همه زندانیان سیاسی را رها کند. در این حال حسنی مبارک رئیس جمهور مصر رئیس استخبارات این کشور را به حیث معاونش تعیین کرده است. این اولین بار است که مبارک ظرف تقریبا 30 سال به خاطر باقی ماندن در قدرت دست به چنین اقدامی میزند. عمر سلیمان در هنگام بر عهده گرفتن این سمت به گونه سوگند یاد کرد:
ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم
الدستور. میگوید به خداوند توانا سوگند میخورم تا صادقانه نظام جمهوری را حفظ کنم، به قانون اساسی و حاکمیت قانون ارج بگذارم، منافع مردم را کاملا مد نظر بگیرم و استقلال و حاکمیت ارضی کشور را نگه دارم. مبارک همچنین احمد شفیق وزیر هوانوردی مصر را به حیث صدر اعظم جدید تعیین کرده و او را موظف ساخته که حکومت جدیدش را تشکیل دهد. فریده نقاش مدیر مسئول یا مدیر تحریر روزنامه الاهالی چاپ قاهره در گفتگو با بهروز کارونی خبرنگار رادیو فردای بخش ایرانی رادیو آزادی در مورد تأثیر سخنرانی مصر بر احزاب سیاسی و برکناری حکومتش یا استعفای کابینش پرسیده است که میگوید:
The political parties didn't find that the speech of President Mubarak responds to their demands.
احزاب سیاسی مصر در سخنرانی پرزیدنت حسنی مبارک نکته‌ای که پاسخگوی خواسته‌های آنان و تظاهرکنندگان باشد پیدا نکردند. احزاب مخالف دولت در 30 سال گذشته خواستار تغییر واقعی در این کشور بودند، اما تغییراتی که اعمال شدند در واقع علیه تغییراتی بود که این احزاب خواستارش بودند.
در مورد افکار عمومی چطور؟ زیرا تظاهرکنندگان پس از سخنرانی حسنی مبارک و به رغم برقراری حکومت نظامی تو خیابون‌ها موندن و به تظاهرات خودشون ادامه دادن.
That's why the demonstrations continues because there is no real change.
درست به همین دلیل که تغییرات واقعی در مصر داده نشد، تظاهرات ادامه دارد. حکومت کنونی در مصر یک حکومت استبدادی است. در حال حاضر مردم خواستار استعفای پرزیدنت مبارک هستند.
آیا او میتونه با استقرار ارتش در خیابان‌ها و دادن وعده اصلاحات بحران فعلی در مصر رو مدیریت بکنه؟
Of course no because this is a security solution. What is needed now sharply is a political solution.
البته که نه. الان دیگر راه حل امنیتی فایده ندارد. جامعه مصر به راه حل سیاسی و تغییرات رادیکال نیاز دارد. این تغییر عمده ای میان این دو موضوع است. البته در ابتدا باید حالت فوق‌العاده که از 30 سال پیش بر مصر حاکم است لغو شود.
تظاهرکنندگان خواستار خروج حسنی مبارک از مصر هستند. آیا به نظر شما تحقق این خواسته میتونه به حل بحران سیاسی مصر کمک کنه؟
نه کاملا، و دلیل آن نیز وضعیت سیاسی مصر است. به نظر من باید دولتی انتقالی در مصر تشکیل شود که از حمایت تظاهرکنندگان برخوردار باشد. پس از آن باید قانون اساسی را تغییر داد و انتخابات جدید برگزار کرد. البته این در شرایطی است که پرزیدنت مبارک مصر را ترک کند.
فریده نقاش مدیر مسئول روزنامه الاهالی چاپ قاهره بود در گفت و شنود با رادیو فردای رادیو آزادی. به ادامه خبرها توجهتان را جلب می‌داریم. حکومت هالند گفت که روابطش را با ایران به حال تعلیق در می‌آورد. این اعلان بعد دنبال اعدام زهرا بهرامی هالندی ایرانی الاصل در ایران صورت گرفت. خبرگزاری فرانسه از قول سخنگوی وزارت خارجه هالند نقل کرد که این کشور تصمیم گرفته است که همه روابطش را با ایران به حال تعلیق درآورد. تلویزیون دولتی ایران خبر داد که بهرامی دیروز به جرم داشتن مواد مخدر و فروش آن به دار آویخته شد. او که در ایران تولد شده بود پارسال به خاطر دیدن خانواده‌اش به ایران سفر کرد و به دنبال پیوستن در اعتراضات ضد حکومت ایران دستگیر شد. هزاران مخالف حکومت در شهر باجایا در الجزایر در اعتراض به حکومت این کشور مکررن راهپیمایی کردند. آنان مثل مصری‌ها از مردم کشور همسایه‌شان تونس الهام گرفتند. سازماندهندگان این راهپیمایی گفتند که تظاهراتشان مسالمت آمیز بود. پلیس هم بر روی جاده‌ها حضور داشت. حکومت الجزایر در پاسخ به این اعتراضات فوراً دست به کار شد و قیمت تیل، شکر و دیگر مواد اولیه را که شدیداً بلند رفته بودند کاهش داد. و مقامات بلاروس 7 تن از توقیف شدگان به شمول نامزد انتخابات ریاست جمهوری سابق ولادیمیر نیکولایف را آزاد کردند. این افراد در جریان اعتراضات ماه دسامبر پارسال بر سر انتخابات مجدد رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا توقیف شده بودند. راه این افراد در حالی است که قرار است دادیای اروپا صدور ویزای مسافرت بر لوکاشنکا و دیگر مقامات حکومت را در پاسخ به سرکوب اعتراض کنندگان ممنوع اعلان کند. ایالات متحده آمریکا همچنان گفته است که وضع تحریم‌های جدید را بر بلاروس بررسی میکند و خواهان رهایی توقیف شدگان شده است. شنونده عزیز، این بود تحولات جهان و تشکر از همراهیتان در این مجله خبری. در یک ساعت دیگر، البته در ساعت 8، به طور مستقیم باز هم با شما عزیزا هستیم و در مورد موضوعات داغ روز صحبت خواهیم کرد و نظرات شما را هم در تماس‌های تلفنی خواهیم گرفت. ساعت 8 صبح است و در سر ساعت اسمت